ساعت 5 عصر ایران، بنیامین صدر هستم همراه شما در 15 دقیقه پیش رو. عفو بین‌الملل میگوید اسرائیل تقریبا با مسئولیت کامل فلسطینی ها را در کارانه باختری میکشد. حبس روزنامه‌نگاران سایت فردای اقتصاد در محل کارشان همچنان ادامه دارد. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران خواستار لغو مجازات اعدام شد. درود به شما شنوندگان رادیو فردا. سازمان عفو بین‌الملل میگوید اسرائیل تقریبا با مسئولیت کامل فلسطینی‌ها را در کرانه باختری می‌کشد. این نهاد حقوق بشری در بیانیه تازه خود تأکید کرده که نیروهای اسرائیل برای پراکنده کردن معترضان در این منطقه از گلوله‌های جنگی استفاده کرده و حتی به کسانی که قصد کمک به مجروحان را داشتند حمله می‌کنند. این سازمان در این بیانیه که دوشنبه منتشر شد از دیوان بین‌المللی کیفری لاهه خواسته تحقیقات درباره اتهام جنایت جنگی اسرائیل را از سر گیرد. اسرائیل هنوز به این گزارش واکنشی نشان نداده، اما بیشتر عملیات خود در کرانه باختری را به عنوان گام‌های ضروری برای مقابله با تروریسم و جلوگیری از حمله دوباره به اسرائیل توصیف کرده بود و اتهام‌های پیشین درباره ارتکاب نسل‌کشی را رد کرده بود. این در حالی است که در هفته‌های اخیر درگیری ارتش اسرائیل با شبه نظامیان حماس و دیگر گروه‌های فلسطینی به ویژه در خان یونس و رفح تشدید شده است. آمریکا و اتحادیه اروپا گروه افراطی حماس را تروریستی می‌دانند. اما ساعت‌ها پس از انتشار گزارش‌های حاکی از حبس خبرنگاران رسانه فردای اقتصاد در محل کارشان در تهران، هنوز دلیل این موضوع روشن نیست. رادیو فردا مطلع شده که 5 تن از روزنامه‌نگاران در این ساختمان محبوسند و نهادی که آنها را در این ساختمان نگه داشته هنوز مشخص نشده است. منابع مطلع به رادیو فردا گفتند همچنان 10 تن از کارکنان گروه مالی کیان که فردای اقتصاد از زیر مجموعه هایان است در این ساختمان تحت بازجویی هستند. بر اساس گزارش از تهران، گروهی از خانواده های خبرنگاران محبوس در مقابل ساختمان این رسانه در نزدیکی میدان آرژانتین تجمع کردند. اما نسرین حسنی، روزنامه نگار ساکن بجنورد و مدیر مسئول هفته نامه سیاحت شرق، روز دوشنبه 15 بهمن به زندان بجنورد منتقل شد. خانم حسنی از سوی شعبه 103 دادگاه کیفری دو شهرستان بجنورد به اتهام نشر اکاذیب و رعایت نکردن حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی به 7 ماه زندان و 1,000,000 تومان جزای نقدی محکوم شده است. او یک پرونده دیگر در دادگاه انقلاب بجنورد دارد که در این پرونده هم به اتهام تبلیغ علیه نظام به 1 سال زندان محکوم شده. فرشته قاضی از رادیو فردا با خسرو علی کردی، وکیل نسرین حسنی، در مشهد درباره اتهام‌ها و پرونده‌های این روزنامه‌نگار گفتگو کرده که می‌شنویم.
خانم نسرین حسنی شهریور سال جاری احضار شد به بازپرسی شعبه 5 دادسرای عمومی و انقلاب بجنورد. من برای ایشون اعلام وکالت کردم. 3 اتهام به خانم حسنی تفهیم شد. پرونده ایشون به 2 بخش تفکیک شد. یک بخش از پرونده تحت عنوان فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی به شعبه اول دادگاه انقلاب بجنورد ارجاع شد. قسمت دیگه پرونده در خصوص اتهامات نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی در فضای مجازی و عدم رعایت حجاب شرعی هم پروندهشون رفت به شعبه 103 دادگاه کیفری 2 بجنورد. آبان سال جاری شعبه اول دادگاه انقلاب بجنورد خانم حسنی رو به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی به تحمل 1 سال زندان محکوم کرد. در مورد اتهامات نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی، ایشون به 7 ماه حبس و عدم رعایت حجاب شرعی به 10,000,000 ریال جزای نقدی توسط شعبه 103 دادگاه کیفری 2 بجنورد محکوم شد. خانم حسنی اصلا اعتقادی به اعتراض به این آرا نداشتن، چون اصلا عنوان اتهامی رو خلاف قانون میدونستن و معتقد بودن که ایشون اصلا مرتکب جرمی نشده است. مطابق قوانین جمهوری اسلامی. من به ایشون توصیه کردم و ایشون در خصوص پرونده شعبه اول دادگاه انقلاب بجنورد ایشون نسبت به رأیش اعتراض کردند، ولی نسبت به این اتهام عدم رعایت حجاب شرعی که به جزای نقدی محکوم شده بود و همچنین نشر اکاذیب تون اعتراض نکرد، علارغم اینکه اصلا در جلسه دادگاه حضور پیدا نکرد. رأی ایشون قابل واخواهی بود، ظرف مهلت 20 روز بعد از واخواهی میتونستن مجددا تجدید نظر بخوان، که خانم حسنی در یک اعتراض مدنی و اینکه مشروعیتی برای این رأی قائل نیست نسبت به رأی اعتراض نکردن و نهایتاً تاریخ 15 بهمن خودشون رو به واحد اجرای احکام دادگاه بجنورد معرفی کردن و منتقل شدن به زندان.
آقای علی کردی، در رابطه با پرونده در دادگاه انقلاب گفتید که اعتراض کردن، هنوز حکم نهایی صادر نشده اونجا؟
من خودم براشون لایحه نوشتم، اعتراض کردم، ولیکن هنوز چیزی ابلاغ نشده که آیا اون رأی به کیفیت قبلی، یعنی همون یک سال، تایید شده است یا نه.
آقای علی کردی، در مورد خانم حسنی، این اتهاماتی که به ایشون زدن، چه مستنداتی، بر چه مبنای این اتهامات رو به ایشون منتسب کردن و این حکم رو صادر کردن؟
خانم حسنی با توجه به اینکه در اعتراضات سراسری سال گذشته خب حضور چشمگیری داشته به عنوان یک فعال مدنی، به عنوان یک روزنامه‌نگار، پارسال هم ایشون دستگیر شدن و طبق گفته خودشون مشمول عفو سراسری شدن و آزاد شدن. یک جلسه با حضور یک تعدادی از نماینده های اصلاح طلبان در بجنورد تشکیل میشه، خانم حسنی هم در اون جلسه حضور داشته، حرف های رد و بدل میشه، ایشون با حجاب اختیاری در جلسه حضور پیدا میکنه، نسبت به سیاست های بد اصلاح طلبان موضع میگیره که شما همین ظرفیت ها رو از بین بردید، شما آراء مردم رو نتونستید در راستای تحقق دموکراسی و مردم سالاری ازش استفاده بکنید. ظاهرا در اون جلسه تنشی ایجاد میشه و عمده مسائلی که خانم حسنی تحت تحقیق قرار گرفته از همون جلسه نشأت گرفته. خب با تاکید بر این که یک کینه هم از خانم حسنی به لحاظ حضور در اعتراضات سال گذشته هم داشتند. آقایون،
شما خودتون الان حکمی که براتون صادر شده 2 سال از وکالت محرومتون کردن، الان گفتید که برای اون تجدید نظر خانم حسنی لایحه اعتراضی نوشتید، الان با توجه به محرومیت خود شما، وضعیت پیگیری پرونده ایشون و همچنین سایر موکلین شما، خانم فاطمه سپهری، خانواده ابوالفضل آدین زاده و بقیه، چجوری میشه آقای علی کردی؟
ببینید، بنده به لحاظ این که سیستم الکترونیک یا همون کارتابل یا CMS من توی کانون وکلا بسته شده، عملا از سرنوشت پرونده های موکلی هیچگونه اطلاعی ندارم، به لحاظ این که اصلا در بخشی که افراد رو به عنوان افراد صاحب سمت در سیستم قضایی معرفی میکنن، چی که مربوط به سمت بنده هست شده، یعنی من هیچ اطلاعی دیگه در خصوص پرونده‌های موکلین ندارم و نخواهم داشت، به لحاظ این که این انسدادی که برای من ایجاد کردن. قاعده قانونی اینه که به خود موکلین اطلاع میدم، با توجه به این که این وکیل ممنوع الوکاله شده، شما یا خودتون رأساً باید پیگیر پروندتون بشید یا این که وکیل جدیدی معرفی بکنید.
دیدگاه خسرو علی کردی بود، وکیل نسرین حسنی، روزنامه نگار بجنوردی، که دیروز به زندان برای پیمودن یا طی کردن دوران زندان خودش منتقل شد. خانم حسنی روزنامه نگاری هست که ظاهراً در ارتباط با اعتراض‌های سال گذشته زندانی شده و وکیل او در این باره صحبت کرد. اما ادامه خبرها. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران خواستار لغو مجازات اعدام شد. این تشکل صنفی در بیانیه تازه خود با محکوم کردن اعدام‌های اخیر، اعدام را عملی غیر انسانی، غیر عقلانی، غیر اخلاقی و محصول اراده اقلیت حاکم در ایران و سبب وهن شأن مردم ایران دانست. نویسندگان این بیانیه در ادامه به سران جمهوری اسلامی هشدار دادند که به گفته آنها بیش از این با اراده عمومی جامعه تقابل و دشمنی نکنند و موجبات بازتولید خشونت را فراهم فراهم نکنند. افزایش روند و تعداد اعدام‌ها در روزها و هفته‌های اخیر، از جمله اعدام 4 زندانی سیاسی کرد، واکنش منفی گسترده فعالان سیاسی و مدنی و نهادهای حقوق بشری رو به دنبال داشته. تهران میگه که قصد افزایش قیمت بنزین رو ندارد. این چندمین بار است که دولت ایران بر این موضوع تاکید میکنه. علی بهادری جهرومی، سخنگوی دولت ابراهیم رئیسی، سه‌شنبه با تایید نامتوازن بودن میزان تولید و مصرف بنزین در ایران گفت برنامه دولت در قبال این موضوع افزایش تولید و عرضه است و نه افزایش قیمت. آقای بهادری جهرومی ادعا کرد که تولید بنزین در دو سال گذشته افزایش داشته، اما همزمان میزان مصرف هم بالا رفته. این در حالیه که در روزهای اخیر افغانستان چند محموله بنزین صادراتی ایران رو به دلیل اونچه کیفیت نازل توصیف کرده به ایران بازگردونده. اما در اولین سالگرد زمین لرزه شدید جنوب ترکیه، جمعیت خشمگین در انطاکیه در مرکز استان هاتای با نیروی پلیس درگیر شدند. معترضان به دلیل پیشرفت نکردن روند بازسازی شهر، خواستار کنارگیری شهردار شدند و بارها سخنرانی فخرالدین کوچا، وزیر بهداشت را قطع کردند. از میان 11 استان جنوبی ترکیه که تحت تاثیر زمین لرزه شدید سال گذشته قرار دارند، هاتای که بین دریای مدیترانه و مرز سوریه است، بیشترین آسیب رو دیده. این زمین لرزه بیش از 53,000 کشته بر جا گذاشت. زمین لرزه سال گذشته به بزرگی 7.8 در سوریه هم 6,000 قربانی گرفت. اما چارلز سوم پادشاه بریتانیا به سرطان مبتلا شده. کاخ باکینگهام در بیانیه‌ای که منتشر کرده نگفته که او به چه نوع سرطانی مبتلا شده، اما تأکید کرده که چارلز سوم وظایف دولتی خودش رو ادامه میده. بیشتر در گزارش اردشیر طیبی.
کاخ باکینگهام اعلام کرد که چارلز سوم پادشاه بریتانیا به بیماری سرطان مبتلا شده است، اما نوع آن را اعلام نکرد. باکینگهام روز دوشنبه 16 بهمن در بیانیه ای اعلام کرد در جریان درمان پادشاه این کشور برای عارضه بزرگ شدن پروستات مشخص شد که او سرطان دارد. بر اساس این گزارش، چارلز سوم سرطان پروستات ندارد، اما باکینگهام نوع سرطان او را اعلام نکرده و گفته است که درمان او آغاز شده است. کاخ باکینگهام در ادامه گفته است او به طور منظم در بیمارستانی در لندن تحت درمان قرار خواهد گرفت. همچنین در این بیانیه آمده است که او به انجام وظایف دولتی از جمله تعامل با نخست وزیر و شرکت در جلسات شورای خصوصی ادامه خواهد داد. با این حال پزشکان به پادشاه 75 ساله بریتانیا توصیه کردند دیدارهای عمومی خود را متوقف کند. در بیانیه باکینگهام همچنین تأکید شده که پادشاه تصمیم گرفت تشخیص پزشکی درباره او علنی شود تا از گمان زنی ها جلوگیری کند و به دانش عمومی در سراسر جهان درباره مبتلایان به این بیماری یاری برساند. همچنین اشاره شده که او صبح روز دوشنبه برای درمان به لندن سفر کرده و به شکل سرپایی مداوا شده و عصر امروز را در خانه‌اش سپری می‌کند. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در واکنش به خبر بیماری چارلز سوم به خبرنگاران گفت که نگران حال پادشاه بریتانیا است. دونالد ترامپ نامزد احتمالی حزب جمهوری خواه در انتخابات سال جاری میلادی نیز چارلز سوم را مردی فوق‌العاده خواند و گفت همه ما برای بهبود سریع و کامل او دعا می‌کنیم. سیاستمداران ارشد بریتانیا از جمله نخست وزیر نیز بعد از انتشار خبر بیماری پادشاه این کشور پیام‌های حمایت فرستادند. ریشی سوناک در شبکه ایکس توییتر سابق برای پادشاه بریتانیا آرزوی سلامتی کرد و نوشت که شک ندارد او به سرعت قدرت خود را باز می‌یابد و کل ملت برای او آرزوی سلامتی دارد. از سوی دیگر اعلام شده هری دوک ساسکس قرار است در روزهای آینده راهی بریتانیا شود تا با پدرش دیدار کند. چارلز سوم شهریور ماه سال گذشته بعد از درگذشت مادرش ملکه الیزابت دوم پادشاه بریتانیا شد.
گزارشی بود درباره خبر ابتلاء چارلز سوم پادشاه بریتانیا به سرطان که کاخ باکینگهام در بیانیه‌ای اون رو تایید کرده، اما نگفته که چارلز سوم پادشاه بریتانیا به چه نوع سرطانی مبتلا شده. اما مرحله نیمه نهایی جام ملت‌های آسیا تا دقایق دیگه و از ساعت 6 عصر به وقت ایران مرحله نیمه نهایی نیمه نهایی اون آغاز میشه با بازی تیم‌های اردن و کره جنوبی. دومین بازی این مرحله هم فردا چهارشنبه است در همین ساعت بین تیم‌های ملی فوتبال ایران و قطر. قطر میزبان مسابقه ها و مدافع عنوان قهرمانیه و ایران هم سه بار در این مسابقات تا پیش از انقلاب 57 قهرمان شده، اما از 48 سال پیش نتونسته از مرحله نیمه نهایی عبور بکنه و به فینال برسه. دو تیم برنده مسابقه های امروز و فردا برای تعیین قهرمان این دوره عصر شنبه مقابل هم قرار میگیرن تا قهرمان جام ملت‌های آسیا در این دوره معرفی بشه. امیر قلعه‌نویی که تیم ملی تحت هدایت اون هست، دقایقی پیش در گفتگو با رسانه‌ها اعلام کرده که به این تیم و ستاره‌هاش ایمان داره و اگر روز خوب بازیکن‌ها باشه کار بزرگی رقم خواهد خورد. سپاسگزارم از همراهیتون.